بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که روایات زیادی هست که ظهور در این معنا دارد که عبادات مخالف و غیر مؤمن ولو اینکه از نظر اجزا و شرایط و همه خصوصیات تام و تمام باشد، معذالک این عبادت فاسده و لا یقع من المخالف صحیحاً. لکن اشکالی شده بود در استدلال به این روایات برای ما نحن فیه، و اون اشکال رو عرض کردیم که مرحوم آقای حکیم اعتماد به این اشکال کردند. می فرمایند این روایات اونجایی رو دلالت می کند که مخالف بخواهد برای خودش عبادتی انجام بدهد، اما اونجایی که به عنوان نیابت از یک مؤمن غیر مخالف عبادتی رو می خواهد انجام بدهد، این روایات شامل این مورد نمی شود و دلالت بر بطلان نمی کند. و عرض کردیم مرحوم سید این اشکال رو به صورت یک دعوا مطرح فرموده و جوابش رو تقریباً به وضوح واگذار کردند که این جوابش روشنه و این روایات اینجا رو هم شامل می شود. حالا در تقریب جواب از این اشکال، بعض الاعلام دو مطلب رو ذکر کردند که به نظر من مخلوط هم شده در کلام ایشون. ببینیم آیا این دو مطلب تمامه و جواب از این دعوا میتواند واقع بشود یا نه. یک حرف که در اول کلامشون می‌فرمایند این است که نائب تقرب پیدا می‌کند به اون امری که متوجه به خود نائبه، به واسطه امر متوجه به خود نائب، نائب قصد تقرب از او تحقق پیدا می کند و در حقیقت مثل این می مانه که این نیابت یک وظیفه عبادی را مستقیماً به دوش نائب می گذارد و نائب هم این عبادت را مع قصد تقرب لنفسه و مع تعلق الامر الیه بالاضافت الى النائب انجام می دهد. این یک فرمایشی است که در اول کلامشون ذکر می فرمایند. فرمایش دوم این است که ما در جایی می توانیم مسئله صحت نیابت رو مطرح بکنیم که با قطع نظر از نیابت خود عمل برای نائب و به عنوان نائب بتواند صحیحاً واقع بشه، اما اگر عملی برای نائب صحیحاً نمیتواند واقع بشود، مثل مثلا اون جاهایی که کم بوده اجزاء و شرائط داره، اینجا دیگه ما نمیتونیم حکم بکنیم به اینکه نیابت میتواند در اینجا جریان پیدا بکنه و ادله نیابت اینجا رو هم شامله. در حقیقت ادله نیابت در طول صحت عمل نائب واقع شده و در رتبه متأخره قرار گرفته. با قطع نظر از ادله نیابت ما باید اول در رتبه اولا صحت عمل نائب رو درست بکنیم و بعد از تمامیت و صحت نوبت به مسئله نیابت برسه. خب وقتی که این روایات میگوید که مخالف عبادتش باطله، پس ما در رتبه متقدمه راهی برای اثبات صحت عمل نائب نداریم. وقتی که عمل نتوانست صحیحاً واقع بشود، دیگه به رتبه متأخره نوبت نمی رسد، به ادله نیابت نوبت نمی رسد. پس لذاست در رابطه با این روایات هیچ فرقی نمی کند که مخالف بخواهد عبادتی رو برای خودش انجام بده یا به نیابت از یک شیعی انجام بدهد، علی کل تقدیرین باطله. پس در حقیقت ایشون دو تا بیان در این رابطه داشتند. به نظر می رسد که هر دو بیان قابل مناقشه است، اما بیان اول ایشون که می فرماید نائب یتقرب بالامر المتوجه الی نفسه، اون امری که به نائب متعلقه، نائب قصد تقرب به اون امر میکنه. خب سوال، چه امری متعلقه به نائبه؟ چه امری گریبانه نائب رو گرفته؟ نائب یک اجیره در اینجا، یک اجیریست دیگه، اینقدر متیقنش هست. عجیریست در اینجا به مقتضای وجوب وفا به عقد اجاره، این یجب علیه الوفا به عقد الاجاره، امری که گریبان نائب رو گرفته وفا به عقد اجاره است. آیا وفا به عقد اجاره به عنوان یک واجب توسلی مطرحه یا به عنوان یک واجب تعبدی مطرحه؟ یک فرمایشی مرحوم سید در عروه در کتاب الصلات در باب صلات استیجاری که یک فصل مستقلی رو در کتاب صلات تشکیل میده، صلات استیجاری، اونجا مرحوم سید یک فرمایشی داره، میفرماید که وفا به عقد اجاره شما نمیتونید بگید واجب توسلیه، نمیتونیدم بگید واجب تعبدیه. پس چیه؟ ایشون میفرماید این تابع متعلق اجاره است. ببینید این اجیر بر چی استیجار شده؟ اگر بر خیاطت و بنایی و نجاری استیجار شده، چون خیاطت و اینها عبادی نیست، این وجوب وفا به عقد اجارم به تبعیت اینکه اون عمل مستجر و علی لیس عبادتن، این وجوب وفا به عقد اجارم لیس عبادتن. اما اگر کسی رو استیجار کردند بر نماز استیجاری، بر صوم استیجاری که عمل مستأجر علیه، خودش عبادت نماز روزه است، ایشو می فرماید در اینجا وفا به عقد اجاره خودش می شود یک واجب تعبدی، عنوان عبادت پیدا می کنه و یک واجب تعبدی می شود. لذا ما نمی تونیم در وفا به عقد اجاره به طور کلی بگیم واجب تعبدیه، به طور کلی هم نمی تونیم بگیم واجب توسلیه. تابع اون عمل مستأجر علیه، و چون عمل مستأجر علیه در ما نحن فیه عبادته، پس در حقیقت نائب قصد تقربش ارتباط به امر متعلق به وفا به عقد اجاره پیدا میکنه، چون این کسب تعبدیت کرده، عنوان تقربیت براش پیدا شده. آیا ایشون هم همین مطلب رو میخوان ذکر بفرمایند؟ بعض الاعلام، خب این مطلب با توجه به حرف هایی که ما زدیم، خب پیداست یک مطلب غیر صحیحیه، برای اینکه امر روی عنوان وفا به عقد اجاره است. وفا به عقد اجاره در خارج به چی تحقق پیدا میکنه، گاهی به سیاطت و صوب تحقق پیدا میکنه، گاهی به نماز و روزه استیجاری تحقق پیدا میکنه. عبادیت نماز چه ربطی به مسئله وفاء عقد اجاره داره؟ وفاء عقد اجاره یک عنوان مستقلیه، همونطوری که وجوب وفاء عقد اجاره خیاطت رو واجب نمی کند، عنوان خیاطت واجب نمیشه، عنوان نماز استیجاری واجب نمی شود، بلکه عنوان الوفاء به عقد الاجاره واجبه و حکم از عنوان خودش سر سوزنی تعدی و تجاوز نمی کنه، ولو اینکه تحقق اون عنوان در خارج به واسطه خیاطت یا نماز استیجاری باشه. همونطوری که وجوب از عنوان وفا سرایت به اونها نمی کنه، مسئله عبادیت هم از نماز استیجاری سرایت به وفاء عقد اجاره نمی کنه. وفاء عقد اجاره اگر در خارج تحققش با عبادت و نماز استیجاری شد، این لا یلزم این که وفاء عقد اجاره عنوان تعبدیت داشته باشه. لذا این حرف به نظر من حرف غیر صحیحیه که ما بیاییم به وجوب وفاء عقد اجاره رنگ تعبدیت بزنیم برای خاطر اینکه متعلقش عبارت از نماز استیجاریه. خب اگر وجوب وفاء عقد اجاره امرش امر عبادی نشد، نائب به کدام امر قصد تقرب میکنه؟ به کدام امر متوجه به خودش قصد تقرب میکنه؟ امر عبادی به او متوجه نیست تا اینکه قصد تقرب برای اون امر عبادی تحقق پیدا بکند. و علاوه اصلا حقیقت نیابت با قصد تقرب نائب منافات داره. نماز استیجاری برای این نیست که این نائب قرب الله پیدا بکنه، نماز استیجاری برای این است که ذمه منوباً براءت پیدا بکنه و تقرب برای منوباً پیدا بشه. منتها این یک امر است درست برخلاف قاعده، اما وقتی خود دلیل شرعی مسئله نیابت رو امضا میکنه، این معناش این است که برای تقرب انسان الالله دو تا راه وجود داره. یک راه این که انسان بالمباشره اعمال عبادی رو انجام بده، یک راه هم این که در موارد خاصی مثل بعد الموت یا در صورت حی در بعضی از موارد با فعل نائب منو با انه تقرب پیدا بکنه و الا نائبی که نماز استیجاریش فقط برای خاطر این است که گرفتاری مادیش برطرف بشه، او عرض می شود که برای او تقرب به این نماز استیجاری حاصل نمی شود. لذا اون چه که تحقیق در باب نیابت این است که النائب یقصد و یا یقصد و به تعبیر اون آقا که صحیحش یقصد است، یقصد و تقرب المنوبان، این قصد تقرب برای منوبان میکنه، اما در رابطه با خودش اصلا مسئله قصد تقرب مطرح نیست. او یک عملی هست، یک اجیری هست، نه اینکه برای خودش قصد تقرب میکند. بله، در چه صورتی؟ حالا صورت اجاره رو داریم میگیم، در نه دیگه، در اجاره این حرفا نیست. حالا در نیابت تبرعی مسئله اشتراک در ثوابه، اما در نیابت استیجاری که این مسائل وجود نداره. در نیابت استیجاری شما وقتی که میرید حج، عرض میشود نیابتی رو انجام بدید، شما قصد تقرب کیو میکنید به این حج؟ قصد تقرب خودتون رو به واسطه کدام امر؟ مگر امر به شما متوجه شده؟ مگر حج مستحبی میخواهید انجام بدید که قصد بکنید امر استحبابی رو؟ شما قصد میکنید تقرب منوبان رو به سبب حاصل عمل. اصلا خود مفهوم نیابت و عنوان نیابت یه همچه اقتضایی رو داره، ولی چطور میشه که هم من نایب باشم و هم قصد بکنم تقرب خودم را؟ پس چی برا منوبان باقی میمونه؟ منوبان یک کسری در راه تقرب الله داشته به نام حج. شما میخواید با نیابت استیجاری این معنا را جبران بکنید. لذا در باب نائب هیچ گونه امر عبادی به نائب متعلق نشده. خود نیابت هم اقتضا می کند قصد تقرب منوبان رو. و این فرمایش مرحوم سید که وفای عقد اجاره تابع عمل مستاجر و علیه، این از اون حرفاییست که هیچ راهی برای پذیرفتن این حرف ما نداریم. این عین همون بیان سابقه، نه نقض اون بیان، این عین همون بیان. عرض می شود که و اما اون چرا که در ذیل کلامشون ذکر کردند که ما در مسئله نیابت خلاصه دو تا رتبه باید درست بکنیم. اول باید عمل النائب فی نفسهی صحیح باشه، بعد که صحتش مفروغ عن شد بریم در رتبه دوم سراغ نیابت. میگیم دوتا رتبه رو شما از کجا در آوردید؟ چه دلیلی بر این دو رتبه دلالت میکنه؟ شما اونی رو که در باب نیابت لازم دارید این است که عمل نائب فی حال نیابت صحیحاً واقع بشه، اما با قطع نظر از نیابتم باید اتصاف به صحت داشته باشد. این رو شما از کجا در آوردید؟ کجای ادله نیابت یه همچه حرفی رو میزنه؟ ادله نیابت میگه که عمل نائب اگر فاسد باشه به درد نمیخوره، باید صحیح باشه، اما اینکه این صحتش در رتبه متقدمه بر نیابت باشه، این رو شما از کجا در آوردید؟ کدام دلیلی دلالت بر این میکنه؟ ما در مانحنفی این حرف رو میزنیم، ما این حرف رو میزنیم که اگر به خود نیابت بتواند عمل نائب اتصاف به صحت پیدا بکنه، با قطع نظر از نیابت باطله، اما به خود نیابت اگر اتصاف به صحت پیدا کرد چرا این نیابت باطل باشه؟ چه موجبی برای بطلان این نیابته؟ و ما ممکنه، یعنی حقم همینه، این روایاتی که میگوید که عمل و غیر المؤمن باطلون، این ظاهرش اونجاییست که برای خودش عملی بخواهد انجام بده، اما اونجایی که برای غیر و به عنوان نیابت انجام میخواد بده، اگر ما فرض کردیم که این روایات دلالت بر بطلانش نمی کنه، دیگه دلیل دیگری ما بر بطلان نیابت نداریم. فقط اشکال این است که اینجا مرتبه صحت تقدم ندارد بر مرتبه نیابت. ما میگیم دلیلی بر این تقدم نداریم، دلیلی بر لزوم این تقدم قائم نشده. اون مقداری که دلیل داریم اینه که این نائب وقتی که پول میگیره عمل صحیح تحویل بده، اما این صحت عملش به چی حاصل می شود؟ می خواد این صحت قبل مرتبت نیابه باشه، می خواد این صحت به نفس نیابت حاصل بشه، برای اینکه نفس و نیابت غیر المؤمن یوجب خروجه از دائره اون روایاتی که حکم به بطلان می کنه، و اگر از اون روایات خارج شد معناش این میشه که غیر المؤمن اذا صار نائبا به نفس نیابه یسیر عمله صحیح است. در باب نیابت هم ما بیشتر از این نمیخواییم که چی؟ چه دلیل دارید بر این که صحت قبلی ما لازم داریم؟ بطلان عمل اول نفسه. صحت گوش بدید شما، دلیل بر بطلان عمل مخالف که خود این بطلانش هم یک مسئله است بر خلاف قاعده، برای اینکه ما فرضمون اونجاییست که این مخالف عملی که انجام داده از نظر اجزا، شرایط، خصوصیات این فتوای فقهای شیعه است، معذالک میخواید بگید بما انه مخالفون عمله باطل، میگه مانعی نداره، روایات میگه، ما روی سر میگذاریم میگیم باطله. اما روایات چون داره یک حکم خلاف قاعده ای رو میگه، این قدر متیقنش اونجاییست که مخالف در خودش بخواد یک عبادتی انجام بده. یعنی اگه پاشو رب مکه برای خودش حج کرد، حج او باطل، نماز خون باطل، روزه گرفت باطل. اما اونجایی که پا میشه به عنوان نیابت از یک شیعه میره حج رو انجام بده و حج هم مطابق با فتوای فقهای شیعه انجام میده، چه دلیلی داریم بر این که این نیابت باطله؟ دلیل شما این بود فقط که ما باید یک صحت قبلا نیابه داشته باشیم. میگیم کی گفته که ما صحت قبلا نیابه لازم داریم؟ اونی که در باب نیابت لازمه اینه، این نائبی که پول میگیره باید عمل صحیح تحویل بده، اما اینکه صحت العملش در رتبه متقدمه بر مسئله نیابت باشه، چه دلیل این حرف رو، این اعتبار این صحت رو کرده؟ دلیل میگه که باید نائب عمل صحیح تحویل بده ولو کانت صحت و عملی به خود نیابت حاصل بشود. و ما فرضمون اینجا اینطوره. اون یه بحث دیگریه، او رو حالا بعدم میگیم، حالا ادله رو به هم مخلوط نکنید. حالا در رابطه با این روایات میخواییم حرف بزنیم. حرف ما فقط در رابطه با این روایات، دلیلی که صاحب جواهر و صاحب وسائل مرحوم سید دیگران بهش اعتماد کردن، این مسئله روایات. ما میگیم این روایات عبادت المخالف لنفسه رو میگیره، اما عبادته نیابتن عن الغیر رو نمیگیره. شما یه بعض الاعلام میفرمایید که نه، اونجا هم حتما باید بگیره. چرا؟ برای اینکه در نیابت یک صحت قبلی لازمه. میگیم لزوم این صحت قبلی از چه دلیلی استفاده شده؟ اونی که در باب نیابت لازمه این است که نائبی که پول میگیره حج صحیح تحویل بده. اما صحت الحج قبلا نیابم باید محرز و مفروغ عنه باشه. کدام دلیلی همچه حرفی رو زده؟ نه، این به نفس نیابه یسیر و حجه و صحیح هم، برای اینکه ادله شاملش نمیشه و اگر ادله شاملش نشد عبادتون صحیحتون تامت الاجزاء و شرائط، ادله بطلان عمل مخالف هم اینجا رو نمیگیره. پس چرا ما حکم بکنیم به اینکه این نیابتش باطله و نمیتواند در این مورد نائب از شیعه واقع بشود؟ آقا جون، این یک مطلبی است، گوش نکرده، این یک مطلبی است. بطلان عمل مخالف یک مطلبی است برخلاف قاعده. برای خودش چرا؟ دلیل میگه باطل. اون دلیل برخلاف قاعده میگه قدر متیقن داره. آقا جون، شما آخه بحثتون بحث استدلالی باشه. دلیل یه وقت میخواید بگید اطلاق داره، نداره اطلاق. برای اینکه اون روایتی که میگه لو ان احدن صام نهاره حج دهره قام لیله تصدق به جمیع ماله. شما هیچ ازش استفاده میکنید که صام نهاره ولو نیابتن؟ ولو نیابتن توش نیست که. صام نهاره ایل نفسه، قام حرف نزن، قام لیله ایل نفسه، حج دهره ایل نفسه. پس دلیل نمیتواند شامل بشود اون جایی رو که نیابتن عن الغیره. شما میایید یه راه انحرافی درست میکنید، میگید ما در صحت نیابت لازم میدانیم که یک صحت با قطع نظر از نیابت و در رتبه متقدمه داشته باشه. میگیم شما از کجا این حرف رو در آوردی؟ کدام دلیل این مطلب رو دلالت کرده؟ اونی رو که دلیل میگه این است که نائبی که پول میگیره باید عمل صحیح انجام بده، اما صحت العملش حتی قبل نیابه باید تحقق داشته باشه. این از کجا ما استفاده بکنیم؟ صحت العملش بن نیابه است، قبل نیابه او ادله میگه باطل، بن نیابه این ادله نمیگه باطله. وقتی بحث شک بحث بعدیه، بحث شک بحث بعدیه، اون ادله نمیگه باطله، وقتی نگفت باطل تصح نیابتو. که جواب دادیم اونو ما دیروز، اصلا محل بحث اونجا نیست آقا، اون محل بحث اونجایی نیست که حتی اون روایات بخواد بگه، چون اعمال اینا کمبود اجزاء و شرائط داره، به لحاظ کمبود اجزاء و شرائط باطله. نه، این خیلی خلاف ظاهره. لو ان احدن صام نهاره، یعنی به یک صوم صحیح که از نظر صومی شما نتونید درش مناقشه کنید، اما اشکالش در ولم یعرف ولایت ولی الله، اون موجب بطلان شده، نه کم بوده عمل و کم بوده اجزا و شرائط. گوش بده، عرض می شود که پس نتیجتاً این دو، گوش بدید، گوش بدید، این بیانی که عرض می شود مرحوم سید جوابش رو به کلمه کما ترا، مثل این که مطلب خیلی پیش ایشون واضح البطلان بوده و توضیحش رو هم بعض الاعلام به اون دو بیانی که عرض کردم صدر و ذیلش هم مخلوط به هم شده ذکر فرمودن، این حرف درست نیست. ما با توجه به این روایات نمیتونیم در نیابت مخالف تردیدی داشته باشیم و حکم به بطلان بکنیم. اما خب ادله ما، گوش بدید، گوش بدید، ادله ما منحصر به این روایات نیست. من 10 بار به شما گفتم گوش بدید، دید علم غیب داشتم که بی خود حرف میزنه. عرض می شود که این یک دلیلی بود که از راه این روایات ما بخواییم مسئله نیابت مخالف رو ابطال بکنیم. آقا جون، میدونم شما میفرمایید، شما میفرمایید یا روایت رو میخواید معنا کنید؟
اگر روایت از اول می آمد اینجوری می گفت. شما چی می گفتی؟ روایت می گفتش که اذا تحقق العباده من المخالف لنفسه فهو باطل و اذا تحقق نیابته عن الشیعه فهو صحیح. اگه همچه حرفی می زد شما چی می گفتید؟ می گفتید تناقض صدر و ذیل داره؟ حرفی نداشتید دیگه. خب ما معتقدیم که روایت همون فرض اول رو بیشتر دلالت نداره. روایت چون یک حکمی رو بر خلاف قاعده دلالت میکنه فقط همون فرض اول رو دلالت داره. منتها شما از راه دیگری میخواستید ابطال بکنید، بگید یه صحت قبلیه لازمه. ما گفتیم دلیل نداریم بر این که صحت قبلیه لازم باشه، صحت بنیابم کفایت میکند در این که نیابت صحیح باشه. چه ضرورتی داره که در رتبه متقدمه ما اول بیاییم خود این نائب رو عرض می شود ارزیابی بکنیم، ببینیم با قطع نظر از نیابت عملش درسته یا نه؟ نخه، در این ارزیابی عملش باطله. اما این چه ربطی به نیابت داره؟ شما با نیابت این را ارزیابی بکنید. وقتی نیابت رو به این می چسبونید با توجه به نیابت دلیلی بر بطلان عملش نیست. وقتی دلیل بر بطلان عمل نشد نیابت به صحت و قوت خودش باقیه. لذا این اشکال مرحوم آقای حکیم با اینکه در یک نصف سطر ایشون این اشکال رو مطرح کردن، این اشکال به نظر من تمامه و ما از این روایات مسئله بطلان نیابت رو نمیتونیم استفاده کنیم. ولی هنوز بحث ما تمام نشده. این یک دلیل در این رابطه است. ممکنه ما در ادله دیگه مسئله رو بپذیریم، اما از راه این دلیل که معتمد علیه صاحب جواهر و جمع دیگر از متأخرینه، از این راه نمیشود بطلان نیابت مخالف رو به دست آورد تا ادله بعدی.